بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 27/7/1381 مطابق با 12 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. یه مطلبی در مسئله 16 درباره نکاح اختین و مشتبه شدن، اینکه کدام قبل بوده و کدام بعد، یه دونه مسئله باقی مونده، نکته که در بحث اون روز اشاره کردیم آخر بحث و ناتمام ماند. قاعده این است در علم اجمالی، اگر هر دو طرف محل ابتلا باشد، مکلف باید احتیاط کند. کل عناین المشتبهین، که هر دو در دسترس مکلف است، در اینجا باید احتیاط کنید. اما اگر دو طرف قضیه محل ابتلاء مکلف نباشد، یه طرف محل ابتلاء اوست و طرف دوم نیست، عنای اینجاست، عنای در جاییست که هیچ وقت دسترسی به آن ندارد. سابقا در اصول مثال می زدن که اناء فی قصر سلطان هند، حالا چه رقم بین اناء پیش من و اناء قصر سلطان هند علم اجمالی پیدا شده بمانه. خلاصه دو اناء است، یکی محل ابتلا است و یکی خارج از محل ابتلا. در اینجا علم اجمالی اثر نمی کنه. چرا؟ چون اونی که در محل ابتلا است اصل بلا معارض دارد، از صحت، از حلیت، از براءت. دومی که اصل نداره، خارج از محل ابتلا، بنابراین تعارضی پیدا نمی شود. اونم اگر همش محل، اونم همینطوره، کسی هست مالش مخلوط به حرامه، هدیه‌ای برای من آورده است، من نمیدانم از حلاله یا از حرامه، من در اینجا اصل حلیت و قاعدیت رو جاری میکنم. معارض نیست، چرا؟ به علت اینکه اموال او که همش در اختیار من نیست که محل ابتلا باشد و اصول متعارض بشود و با تعارض تساقط پیدا بکند. مال حرام هم همینطوره. خب اینو من گفتم برای اینکه یادتون بیارم مسئله خروج از محل ابتلا و اینکه چرا در اون جایی که بعض اطراف خارج از محل ابتلا است اصول متعارض نمیشه و قاعده احتیاط جاری نمیشود. بیام در ما نحنفی. در ما نحنفی نسبت به زوج علم اجمالی پابرجاست، اما فاطمه و اما معصومه احد و همان زوجه او هستند و دیگری نیست. هر دو محل ابتلایه، بنابراین باید عمل به اعتیاد کنه. در مهریش میرسیم عمل به اعتیاد، در اجتناب عن کلیه ما هم عمل به اعتیاد. چرا؟ چون هر دو اخت محل ابتلا این زوج، اما نسبت به خود اختین بسنجیم. هر کدام از اونها محل ابتلاش خودشه، خواهرش که محل ابتلا او نیست، او مکلف آخر و لهو تکلیف آخر. تکلیف خواهر این چه ارتباط به این داره و تکلیف این چه ارتباطی به خواهرش داره؟ مکلفان مستقلان لکل واحد منهما تکلیف مخصوص به. حالا که اینطور شد ما بیایم همون بحث علم اجمالی بیاریم، میگیم خواهر اول میگه من شک دارم صیغه عقد بر من جاری شده یا نه، از عدم اجراء صیغه عقد بر من است و من میروم شوهر میکنم. علم اجمالی نیست که جلوش بگیره، از عدم اجراء صیغه عقد و خود اوش. میگید اصل این است که بر خواهرتم جاری نشه، میگه به من چه مربوطه، او تکلیف خاص خودش رو داره، من مکلف تکلیف او نیستم. خواهرش هم بیاد همین حساب رو، یقین داره عقد جاری شده اما درباره من میگه جاری نشده. میدونم بالاخره نمیدونی جاری شده برای این عقد صحیح یا نه. عقد صحیح یکیش بوده، میگه اصل این است که عقد من عقد صحیح نبوده. دومی هم میگه اصل این است که عقد من عقد صحیح نبوده. بالاخره شک داره، نمیدونی جلوتر بوده بعد بوده، مجهول تاریخ هم هست، نمیتوانیم با استصحاب روشن کنیم. بنابراین دار امرهو بین این که عقد صحیح بر او واقع شده یا باطل، از این است که عقد صحیح بر من نیست. عدم مانع، عدم مانع چه؟ درست مثل، اجازه بدیم، واجد المنی فی الثوب المشترک، که هر کدام میگه من نمیدانم، یقینا یه منی خارج شده، یقینا هر دوما جنوب شدن، شکی نیست، اما این میگه از طهارت منی، اونم میگه از طهارت منی، فرمی نمی کنه. ما چیکار به زوج داریم؟ این مکلف به تکلیف زوج نیست، هر کدام مکلف به تکلیف خودشون هستن. زوج تکلیفی دارد، اخت اول تکلیفی دارد، اخت دوم هم تکلیفی داره. این تکالیف از هم جداست، هر کسی مسئول کار خودشه. زوج بذارید کنار، مهریه هم بذارید کنار، صحبت مهریه نیست، صحبت این است میخواد بره شوهر کنه، چه معنی داره؟ این هازا اشکالی که اینجا میاد و این اشکالی است که در اصول اشباح و نظائر فراوانی دارد و همه جا سراغ براءت می روند. بازم میگه اونجا هم جنوب، یک کس جنوب شده، حتما شده. چرا هست جاری نمیشه؟ میگه من زوجه ای مرد نیستم، میگه من زوجه ای مرد نیستم. خلاصه اجازه بدید، اجازه. این هیچ راهی برای جواب این اشکال ما نداره جز این که گفته شود باب نکاح یه بابیست که شارع مقدس براش اهمیتی قائله و این گونه موارد باید اعتیاد کرد. خب اگر این اصل جاری کنه، اون هم اصل جاری کنه، هر دو برن شوهر کنن، یکی از اینها مسلم زنی بوده شوهردار رفته شوهر کرده، خب بالاخره نتیجه این دو است، این میشه زن شوهردار رفته دوباره شوهر کرده بدون طلاق. شارع مقدس بعید اجازه بده، ولو هر کدام تکلیفش مستقله، ولو مثل واجده علمانی فصوب مشترکن، ولو هر کدام میخواد دست خودش جاری کنه، ولی به هر حال نتیجه این دو از چی میشه؟ این از یه زن شوهردار دوباره شوهر میکنه. شارع مقدس در باب نکاح احتیاطاتی داره که از مذاق شارع بعید است یه چنین اجازه ای رو بده. تو چیکار به این داری؟ برو شوهر تو کن. اون تو هم چیکار داری؟ برو شوهر بکن. بعدا معلوم بشه یه زن دو تا شوهر داشته باشه. خب این نمیشود. بنابراین چیزی که جلو ما رو میگیرد که اون بحث علم اجمالی و خروج از محل ابتلاء و تعدد مکلف را در اینجا جاری نکنیم، همون مسئله احتیاطی است که در اینجا حاکمه. گذشتیم از مسئله 16، رفتیم سراغ مسئله 17 که مسئله مهره. برای اینکه جای احتیاط، برای اینکه یه زن دو شوهری نمیشه. اجازه بدید من برم مسئله 17 دیگه. در مسئله 17 همون بحث نکاح اختینه که مشتبه شده متقدم و متأخر، احدهما صحیح فی الواقع و الآخر باطل فی الواقع. تکلیف مهریه میخوام ببینیم چیه. حالا طلاق داد یا نداد؟ مهریه به مجرد عقد میاد. فرض کنید طلاقم داد. برای اینکه مسئله صافتر بشه فرض میبریم اونجایی که زوج آمد صیغه طلاق رو در باره هر دو احتیاطاً اجرا کرد. تکلیف این مهریه‌ای که در این وسط بوده چه می شود؟ مسئله 4 حالت داره که ما هم دو حالت رو فرمودن، حالت سوم هم گفتن چون مفصل می شود در این مختصر نمی توان بحث کرد. حالا ما 4 حالتش رو عرض می کنیم. و اما قبلا عرض کنم مسئله مهریه و روشن کردن تکلیف زوج نسبت به این دو زوجه در این مسئله نص خاصی ندارد. لم یرد فیه نص. بنابراین ما بریم سراغ قواعد. از طریق اصول و قواعد و علم اجمالی و نمیدونم قرعه و چه و چه بریم مسئله را حل کنیم. و من اعتراف میکنم که این مسئله 16 چندان محل ابتلاء نیست که حالا یکی آمد دو خواهر عقد کرده، نه تاریخش میدونه، نه زن رو میدونه، نه اون میدونه، نه این میدونه، نه اطرافیان میدونن، نه بله گویان، هیچ کس نمیدونه. این فرض نادریه. ولی حسن مسئله این است یه سلسله قواعد اصولیه رو ما تمرین میکنیم در ضمن اینها و پیاده میکنیم و سلطه پیدا میکنیم برای جاهای دیگر که رسیدن به اجتهاد تمرین کردن این قواعد است در این مواردی که لا نصفی. اونجایی که نصی داره کار آسان تره. آدم نصو میگیره و معارضشو میگیرد و جمعی میکند و ترجیح میدهد و. اما اونجایی که لا نصفی باد بیریم سراغ قواعد و اصول، مسئله خورده پیچ و خم بیشتری پیدا میکنه. به هر حال میریم سراغ قواعد. اما صورت اولا اونجاییست که هنوز دخولی واقع نشد و هر دو رو هم طلاق داد، هر دو مهر هم به اندازه هم، مهر این 2 میلیونه، مهر اونم 2 میلیونه، المهران متماثلان، یکی صحیحه یکیش باطله، کدام نمیدونی. حالا با چی کار کرد؟ طلاق قبل از دخول باعث تنصیف مهر میشه، بنابراین این آقای زوج در متن واقع بدهکار 1/2 مهره. مقدارش چقدر معلومه؟ چون هر دو مهر مساوی هم. کی باید بده؟ زوج باید بده. پس مقدار معلوم، من علیه المهر که زوج هست معلوم، اما من لهو صاحب الحق مجهول. نمیدانیم فاطمه است یا معصومه است، کدامشون باید این نصف مهر رو بهشون بدیم؟ مجهول. حالا که مجهول شد چه کنیم؟ سه راه در پیش داریم. یه راه احتیاط، یه نصف به این بده یه نصف به اون بده. یعنی در این مثالی که عرض کردیم چند میلیون باید به این بده، چند میلیون به اون؟ 1 میلیون به این بده، 1 میلیون به اون بده. چون واقع نصف یه مهر 2 میلیون بوده دیگه، نصفش میشه 1 میلیون. حال میخواد احتیاط کنه. حالت اول احتیاطه. 1 میلیون به این بده، 1 میلیون به اون بده، قطعا برای او ذمه میشه. قبل از دخول بوده، محرم 2 میلیون بوده، 2 میلیون شد 1 میلیون. حالا 1 میلیون میخواد اعتیاد کنه، هم 1 میلیون به اون بده هم 1 میلیون به او بده که مشغول ذمه خلق خدا نباشد. البته این میدونه مغز یکیش میخواد عمل به اعتیاد کنه، عمل به اعتیاد میخواد بکنه. تنصیف چیه؟ باز معلوم نشد. اون قاعده عدل انصاف، چرا حوصله نمی کنید که من بگم؟ یه خود حوصله کنید من سراحو بگم معلوم میشه. راه اول اعتیاده، البته این اعتیاد باعث ضرره. چرا؟ برای که این آقا 1,000,000 بده کاره، 2 تا 1,000,000 میده، یکی به این میده یکی به اون میده، عملا به احتیاط. خب این ضرره و احتیاطی که باعث ضرر بشه، مثل احتیاط در اطراف قطیع غنمی که احدها موتوعه. اونجا چطور میگفتیم احتیاط لازم نیست همه غنم ها دور بریزه؟ اینجا میگیم احتیاط لازم نیست. بریم سراغ طریق دوم، قرعه. بسیار خوب، بریم سراغ قرعه. فعلا درسته، میگیم چون ضرر هست بریم سراغ قرعه. القرعه لکل امر مشتبه یا مشکل. خب اگر کسی قاعده قرآن رو در اینجاها بپذیرد، اهلا و مرحبا. صاحب جواهر در موقع پذیرفت، لابد در اینجا میپذیره، چون این مسئله صاحب جواهر داره، مرحوم علامه در قواعد داره، شارحان قواعد دارن، مرحوم آقای حکیم در مستمسک داره. اگر میخواد مسئله رو ببینید، در این 3-4 تا منبع مسئله مهریه هست. خب اما راه سوم قاعده عدل و انصاف. بگیم قرعه اونجاییست که دست ما به قاعده دیگری نرسد. در امور مالی سیره عقلا بر تنصیفه. اگر تدائی بشود در یه خانه، نه این آقا بیانه دارد نه اون آقا، نمیان قرعه بزنن خانه رو به یکی بدن، میان تنصیف میکنن، نصف به این مدعی و نصف به آن مدعی میدن. خب اگر ما قبول کنیم قاعده عدل و انصاف رو، راه سوم درست میشه. بنابراین برای حل مسئله 3 راه داشتیم، یکی راه احتیاط، یکی راه قرعه، یکی راه تنصیف. اگر قاعده عدل و انصاف جاری کردیم، به هر کدام باید چند تومن بدیم؟ 500 تومن. 500 تومن به این میدیم، 500 تومن به اون، مجموعش میشه 1,000,000. نصف یه مهریه واقعیه. همین، همه جا ضرره. خب مجهول شیء مجهول همیشه یه ضرری توش هست. درست ضرره، ولی عادلانه ترین راه. عادلانه ترین راه ترجمه داری در قرعه باید 1,000,000 قرعه میکشی، یا به این میده یا به اون میده. در احتیاط 1,000,000 به این میده، 1,000,000 به اون میده. در قرعه 1,000,000 قرعه میکشه، یا به این میده یا به اون میده. در قاعده از عدل انصاف 1,000,000 دو نصف میکنه، 500 تومن به این میده، 500 تومن به اون میده. هر دو را از زیر قرآن رد میکنه در امان خدا. و اما صورت دوم مسئله، هم نمیشناسه، فرضمون از مکروله اینم. و اما صورت دوم همین مسئله است، یعنی قبل دخوله، ولی مهران متماثلان نیستن. مهر یکی 1,000,000، فاطمه مهرش 1,000,000، معصومه 2,000,000. کدام زوجه واقعی نمیدونیم. آمد هر دو رو طلاق کرد، باز همون صراح در پیش ما هست. قرعه احتیاط، قرعه قاعده عدل انصاف. اما با توجه به اینکه مهران با هم متفاوتن، درست؟ خب اگر بخواد عمل به اعتیاد کنی، میگه آه عمل به اعتیاد میکنم، خب قدر متیقن میگیرم، مهر یکی 1,000,000، مهر یکی 2,000,000، قدر مسلم 1,000,000 اقل اکثره، 1,000,000، 1,000,000 به این میدم، 1,000,000 به اون میدم، میشه این کار بکنه؟ بازم اعتیاد نیست، اعتیاد نسبیه نه اعتیاد کامل. اگر بخواد اعتیاد کامل کنه باید 2,000,000 به این بده، 2,000,000 به اون بده. فیه ضررون کثیر. بله معلوم مهر هر کدام، نه یکی از مهران نمیدونیم حالا کدام مهمال کی بوده، کدام مهمال کی بوده، مهران متفاوته، این مجبورم هست. آیا این 1,000,000 بوده اون 2,000,000 یا بالعکس، نمیدانیم، نمیدانیم. در اینجا قبل از دخوله که با تنصیف بشه، منتها اون نصف مهری که میخواد بده قبل از دخوله نصف 1,000,000 رو بگیره که 500 تومنه، یا نصف 2,000,000 رو بگیره که 1,000,000ه. بخواد عمل به اعتیاد کنه باید اون نصف بیشتر بگیره. اگر بخواد اعتیاد نسبی اقل و اکثر، میگه خب اقل و اکثر اعتیاد نمی کنم، اما علم اجمالی بینهما رو اعتیاد می کنم، اقل رو می گیرم، 1,000,000 نصف می کنم، 500,000، 500,000 به این می دم، 500,000 به اون می دم، این اعتیاد. اگرم بخواد قرعه کشی کنه همینه. آیا 500 تومن رو قرعه بکشه؟ این در صورتی که حد اقل رو بگیره، یا نه بیشتر قرعه بکشه، 1,000,000 قرعه بکشد، یا به این بدهد یا اون بدهد، اینم یه راه. و اما راه سوم قاعده عدل و انصاف میگه یه نفره، واقعا یه نفره طلبکار، طلبکار واقعی یه نفره، نمیدونیم 100 تومن یا 200 تومن، 1,000,000 یا 2,000,000، نمیدونیم، طلبکار واقعی. خب در اینجا قاعده عدل و انصاف چیه؟ بگیم آقا بیا حد وسط مهرین رو بگیم. حد وسط مهرین میشود 750 تومن، چون نصف 2,000,000 1,000,000 میشه، نصف 1,000,000 هم 500 تومن میشه. 500 تومن رو با 1,000,000 جمع میکنیم میشه 1,500,000، تقسیم بر 2 میکنیم میشه حد وسط بین مهرین، یعنی نصف مهرین. حد وسط بین مهرین 1,500,000، نصف کنیم طلاق قبل از دخول میشه 750 تومن. 750 تومن رو دو نصف می کنیم به حسب قاعده عدل و انصاف. اگر چی؟ میگن اگر قاعده عدل و انصاف را گسترش بدیم جایی برای قرعه نمی مونه. در قطعی قنم چه قاعده عدل و انصافی داریم؟ قرعه است. یه بچه متولد شد نمیدونیم مال زید یا ام، چه قاعده عدل انصافی شقش کنیم؟ خیلی جاها میرسیم که جز قرعه راهی نیست. قاعده عدل انصاف، من این بهتون بگم در فکرتون باشه همیشه، قاعده عدل انصاف هر کجا بخوره به امور مالی و مشتبه بشه اونجا میدون قاعده عدل انصاف. ولذا ما هر کجا به امور مالی برسه قرعه رو نمیذاریم جلو بیاد. چرا؟ چون قاعده عدل و انصاف در اونجا حاکمه، قرعه چه کار داره؟ اما در غیر اینها اونجا بمبسته، قطعی قنام بمبسته، نمیدونم یک خمسای مشکل بمبسته، مشتبه هم بمبست. بله معنی مشتبه هم بمبست ما در قاعده قرعه در قواعد الفقهیه مفصل این معنا رو ثابت کردیم که بمبست کامل رو میگوید. خب حالا اونجا قاعده قرآن رو نگاه کنید، اونجا بحث هایی داریم. آقا اون از صورت دوم گذشتیم، میخوام بریم صورت سوم، اونجایی که دخول واقع شده و محرام مساوی هست. خب براعت جاری میکنیم دیگه، نسبت به اکثرش براعت جاری میکنم. اگر بخوام قاعده عدل انصاف بکنیم براعت جاری نمیکنیم. و اما صورت سوم این است، دخولی حاصل شده و دخول به عهده ما بوده، به اون زوجه واقعی، زوجهی گرفت و دخولم حاصل شد بعدم مشتبه شد، این بوده یا اون بوده؟ اینقدر گیج و ویج بوده زوج و زوجته که مشتبه شده. بعد از همه این ماجراها زوج واقعی کدامه؟ فاطمه یا معصومه؟ معلوم است. در اینجا تمام مهر مستقر شد، دخول به زوجه واقعی حاصل شد، تمام مهر مستقر شد. خب حالا که تمام مهر مستقر شد باید چی کار بکنه؟ باز همون سراحه، یا احتیاط کنه تمام مهر به این اون بده، یا قرعه بزنه تمام مهر رو به من له القرعه بده، یا قاعده عدل و انصاف رو جاری کنه تمام مهر رو نصف کنه، نصف مهر به این بدهد نصف مهر به اون بدهد. ببینید هر همه چهار صورت مسیرها یکیه ها، یه خورده با هم جزئیاتش فرق میکنه. همه یا احتیاطه، یا قرعه است، یا قاعده عدل انصافه. اجازه بدید صورت چهارم هم بگم، باکره و غیر باکره در تمام مهر فرق نمی کنه. ما داریم در مشتبهینی میگیم که راه حل نداره، شما میگید ما رو یه راه حلی برش پیدا کردیم، اونی که باکره بوده، اون که نبوده، اون که فرضمون این است مشتبه راه حل نداره، باز شما میگی راه حل داره. و اما صورت چهارم، اجازه و اما صورت چهارم، دخول به هر دو حاصل شده، جهلن خیال میکرد عقد اختین جایزه، رفت هر دو را عمل کرد، با هر دو عروسی کرد، بعد آمد خدمت آقا، از ده آمد به شهر، آقا گفت بسیار بدکاری کردی، احد هما زوج است و دیگری نیست. گفت چه خاکی به سر کنم، نمیدونم کدام قبلن بوده، کدام بعدن بوده، کدام صحیحه، کدام غیر صحیحه. خب در اینجا قطعاً باید دو مهر بده، اونی که زوجه واقعی مهر تعلق میگیره، اونی هم که زوجه خیالیه اونم وطیه به شبه هست، وطیه به شبه هم فرض اونی از زوجه هم نمیدونن، هیچ کس نمیدونه، فرض رو عوض نکنه مجهود. اجازه بدید صورت سوم چی معلومه؟ نمیدونه به کدام گیجه. نه اونم نمیدونه، عجیب، اونم نمیدونه. هی فرض عوض میکنن. فرض مسئله، اصل مسئله فرض نادره. ما به خاطر این قواعدی که داریم روش کار میکنیم، آزمایش میکنیم، پیاده میکنیم، داریم بحث میکنیم، فرض این از مجهولون در فی مجهول. خب در اینجا زوجه واقعی مهر المسما رو باید بهش داد، اما زوجه‌ای که وطیه به شبه این مهر المسما داره یا مهر المثل داره، این محل بحثه، محل دعواست. معلوم صاحب جواهر اشاره کرده اگر بگیم در عقد فاسد، عقد فاسد چون وطیه به شبه گاهی بدون عقده، خیال میکرد زوجشه، اما اینجای عقد فاسدی بسته. اگر بگیم در عقد فاسد وطیه به شبه مهر المثل دارد، در اینجا هر دو مهر المثل میشود، هر دو. اما اگر گفتیم در وطیه به شبهه مطلقا به وطیه، من گفتم محلومه است و مسما گفتم، در عقد فاسد بگیم محلول مسماست در وطیه به شبهه، خب هر دو محلول مسما میشه، اون که عقد صحیح بوده باید محلول مسما باشه، اون که عقد باطل بوده وطیه به شبهش اونم محلول مسماست، هر دو رو باید محلول مسما بده. اون وقت باز شقوقی پیدا میکنه که آیا اینجا هر دو رو باید بده، اگر متماثل باشن مشکلی نداره، اما غیر متماثل باشن مهرا، یکیش باید مهر المثل بده، یکی باید مهر المسما بده، کدامش مهر المثل بده، کدامش مسما بده، مساوی نیستن، با هم تفاوت دارن، همون دعواها میاد. این که امام میگه اگر دخول حاصل بشود مسئله شقوقی پیدا میکند که لا یسعه هذا المختصر، اشاره به این عرایضی است که عرض کردم. فکر میکنم چهار مسئله روشن شد، اولی متساویین بدون دخول، دومی مختلفین بدون دخول، سومی دخول به احدهما، چهارمی دخول به کلیهما، درست؟ سومی دخول به احدهماست، نمیدونه به کدام دخول کرده. در اونجا همون سراح داریم، راه احتیاط، راه رجوع به قرعه، راه عدل و انصاف. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.